بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 23، حضرت اختیار و خیر، آزادی و نیکی، خیر، مختار، خیر، مخیر، خیر المختارین. صفحه 298. یا خیر یا مختار. 1. خیر و خیر از اسما و صفات پروردگار در کتاب اوست که به صورت اسم واحدی به کار نرفته است و بلکه به همراه همه اسما و صفاتش حضور دارد و آنها را به کمال مطلق میرساند و این صفات را تفضیلی و عالی میسازد، مثل خیر الحاکمین، بهترین حکم کننده، خیر الناصرین، بهترین یاریگر، خیر الرزاقین، بهترین روزی بخش، خیر الماکرین، بهترین مکر کننده و غیره. پس خیر و خیر صفت کبریایی خداست که با هر صفت دیگری که به کار رود کبریایی آن را بیان می دارد. پس خیر و خیر اسم و صفت ذات احدی است که در ظهورش مطلق و ورای تصور و درک بشر است. پس صفت بداع خداوند هم هست که ابداعش را بدیع و کبیر و اکبر و متعال می کند. 2. ولی درک این صفت عالی و متعال خدا در ترجمه ها و تفاسیر قرآنی به درستی و به حقش تبیین و فهم نشده است، زیرا اصلا معنای باطنی خیر درک نشده است، به طوری که خود به خود القا کننده تفکری مشکانه است، زیرا وقتی خداوند را بهترین آفریننده و بهترین روزی دهنده و بهترین حکم کننده و غیره می خوانیم، این معنا حدید می آید که غیر خدا هم دارای همین صفات و افعال هستند ولی خداوند بهترین آنهاست و این عین شرک است. پس بهترین چه کسی است؟ 3. خیر به معنای خوبی و نیکی است و خیر هم به معنای نیکوکار است، ولی خوبی و نیکی به چه معنایی است؟ زیرا هر کسی نیکی را طبق اندیشه و نیاز و اعمال و باورهای خودش درک می کند که چه بسا برای دیگری شر و بد است. 4. خیر یک صفت عادی است که چون پیشوند صفات دیگر شود صفتی عالی می گردد و خیر علاوه بر نیکی و خوبی معنای دیگری هم دارد و آن اختیار و اذن و آزادی و استقلال و رهایی و گزینش است که این معنا هم در جای جای قرآن به کار رفته است. انا لکم فیه لما تخیرون، به راستی که از آن شماست آنچه که اختیار می کنید. سوره قلم. ما کان لهم الخیرت، برای آنان اختیاری نیست. سوره قصص. 5. پس خوبی و نیکی خیر از اختیار است و خیری جز در اختیار نیست، همانطور که همه آحاد بشری شبان روز در جستجوی توسعه اختیار و آزادی در استقلال خیش در زندگی هستند و هرچه که کسب می کنند در خدمت توسعه اختیار و استقلال اراده است. 6. پس انسان خیر همان انسان آزادی خواه و مختار و استقلال طلب است که می خواهد اراده خود را از هر جبر و اسارت و محدودیتی نجات دهد و نیز به دیگران هم یاری می رساند تا چنین کنند. و مثلا اگر به انسان فقیری کمک مالی می کند، برای آن است که او را از جبر و اسارت فقر نجات دهد، و اگر به این نیت نباشد خیر نیست و عملش خیر نیست و چه بسا شر است. 7. خداوند در سوره صاد بزرگترین پیامبرانش همچون ابراهیم و اسماعیل و یعقوب را اخیار نامیده است، آن هم پس از رسیدن به مقام اخلاص. ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را برای خود اختیار کردیم و آنان را به خالصانه ترین امری خالص گردانیدیم و جملگی از اخیار هستند. سوره صاد. پس معلوم می شود که اخیار به معنای آدم های خیر و نیکوکار آنگونه که در فرهنگ عامه است نمی باشند، بلکه اینان کسانی هستند که به برترین خیر الهی یعنی مقام آزادگی و اختیار و استقلال اراده رسیدند و به خصوص از جبر دهر رهیدند، زیرا به خدا پیوسته که قلمرو به اصائه و اختیار مطلق است. پس صاحب اختیار الهی شدند، یعنی خلاق گشتند. 8. پس عمل خیر عملی را گویند که جبر شکن و اختیار آفرین باشد و این است ذات هر خیری ولا غیر. و اینک بهتر درک می کنیم که همه اسما و صفات الهی در قرآن چون به خیری می رسند تبدیل به صفات عالی شده و انسان خیر و عاشق آزادی را صاحب اختیار الهی می کنند، و بلکه همه صفات الهی در کمالش برای انسان لایق حامل انواع اختیارند. خیر الحاکمین یعنی انسانی که به این درجه از حکم و حکمت الهی میرسد و محل نزول خیر الحاکمین میشود. خودش حکیم و حاکم مطلق در جهان میگردد، یعنی خلیفه حکمت و امر خدا در جهان است. و نیز کسی که مشمول خیر الرازقین میشود هم از مختاران ترین و محبوب ترین رزق ها در جهان به اختیار خودش برخوردار میشود و هم به اختیار خودش به سایر مردمان از نزد خدا رزق میبخشد. و کسی که مشمول خیر و ناصرین می شود محل اختیار نصرت الهی برای خیش و مردمان است و اله آخر. 9. پس درک می کنیم که اختیار گوهری ذاتی همه اسماء و صفات الهی است. اختیار آفرینش، اختیار رزاقیت، اختیار فرمان روایی، اختیار هدایت، اختیار رحمت، اختیار غضب و عذاب و غیره. پس اسم الخالق و خلاق و مبدع و معید و فاطر و جائل برخاست از قوه اختیار الهی است و خداوند مختار مطلق است و انسان به میزانی که از غیر او دل می کند و فقط او را خالصانه می پرستد به سرچشمه خیر و اختیار الهی دست می یابد و خود خیر و مختار می شود. 10. پس نماز را به این دلیل خیر العمل می خوانند که انسان را از همه بندها و اسارتها می رهاند، زیرا به خدا نزدیک می سازد که خیر مطلق است، یعنی مختار مطلق. 11. به راستی که شما همان چیزی هستید که اختیار می کنید. سوره قلم. یعنی حیات و هستی الهی انسان که حیات و هستی خیر و خلاق است محصول تلاش انسان در قلمرو به اختیار است، یعنی مخلوق مجاهدت های آدمی جهت رهایی از جبرها و ظلمها و زورها است. پس بزرگترین انسان های خیر همانا مجاهدان عدالت و آزادی هستند و اینان هستند در جرگه اخیار. 12. پس اینک طبق معمول ضروری است که خیرها و خیراتها و خیرین دجالی و شیطان صفت را هم بشناسیم که مظاهر خیر ضد خیرند که از طریق نمایشات خیرات برای دیگران دانه می پاشند و دام می نهند تا اختیارشان را سلب کنند و به بند کشند که یکی از دجالی ترین این خیرها نمایشات عشق و ایثار است که من عاشقم و میخواهم تو را از همه بندها رها سازم و همچون خدا صاحب اختیار و اراده مطلق نمایم. پس دعوی عشق و عاشقی در رأس همه شرها و شرارتهای بشری قرار دارد که ادعا میکند که منم خیر الرازقین و خیر الناصرین و خیر الفائلین و خیر العاشقین. 3. پس خیری جز اختیار نیست و انسان تنها مخلوقی است که حامل این صفت خداوند شده است، یعنی خیر و مختار گردیده است که متاسفانه عموماً از این اختیار سوء استفاده کرده و خود را به اسارت‌ها می‌کشد تا آنجا که در سقل و بی ارادگی از سنگ هم سخت‌تر می‌شود که خداوند این صفت را در سوره بقره به منافقین نسبت داده است که از دین خدا که قلم رو به خیر الحاکمین اوست در خدمت به بند کشیدن دیگران استفاده می کنند و لذا خودشان به لحاظ قلبی و روحی از سنگ هم سخت تر، یعنی بی اختیار تر می شوند. 14. پس بدان که شرف و خلافت آدمی در جهان همان خیر الهی در انسان است، یعنی خداوند خیرش را که همان اختیار اوست به آدمی محول نموده است، پس انسان خلیفه خیر خداست و تمام مسئولیتش در جهان هستی از بابت این اختیار است که با این اختیار خود چه می کند؟ با خود و دیگران. پس خلفای الهی مظاهر بروز صفات عالی پروردگارند: خیر الحاکمین، خیر الرزاقین، خیر الناصرین. 15. بدان که همه وعده های شیطان و شیطان صفتان به انسان وعده به اختیار است و آزادی و استقلال، منتها آزاد شدن از امر و اراده خداوند که نور اختیار اوست و لذا خدا و رسولان الهی وعده به اختیار می دهند و شیطان و شیطان صفتان نیست. پس هشدار که دوچار وسوسه اختیارات شیطانی نشوی تا از اختیار ساقط نگردی در دوزخ جبرها، زیرا دوزخی جز دوزخ بی اختیاری و بی ارادگی و مجبوریت نیست. فلذا یکی از معروفترین نماد دوزخ قلها و زنجیرهای آن است. 16. و اگر از خودگذشتگی منشأ همه خیرات و اعمال خیر بشر است، به این دلیل است که انسان را از منیتش و بلهوسی‌هایش که عدمیت اوست جدا می کند و اگر برای رضای خدا و به امر امام باشد، وی را به منشأ اختیار و اراده خلاق الهی نزدیک تر می سازد که سرچشمه قدرت خلاق است که خیر بودن امر تقوا نیز از همین بابت است که قلم رو به همه خیرات پروردگار است که انسان را از ذلت و دریوزگی و اسارت نفس عدمیش می رهاند و صاحب اراده و اختیار الهی می کند به درجات. 17. بقیت الله خیر لکم، یعنی امام و خلیفه خدا که بقای خدا بر روی زمین است، سرچشمه خیر است از برای مؤمنانش، چرا که امام همان امام زمان است که از همه جبرها خارج است، زیرا بر زمان و برای دهر است، چون همه جبرها و بی ارادگی های بشری و ستمگری ها و ستمبری هایش حاصل دهر زدگی و نجات پرستیش می باشد. پس اتصال به امام اتصال به منشأ خیر و اختیار است. پس خیر اعظم بر روی زمین امام و اولیای او هستند که مؤمنان را از جبرهای زمانه به خصوص در آخر الزمان می رهانند، به خصوص جبر القارعه که اراده انسان را در هم می کوبد و سلب اختیارش می کند، یعنی تکنولوژی. و تصریح می کند که جز بقیت الله هیچ امان و پناهی نیست، حتی خدا. بقیت الله اختیار و آزادی شماست اگر مؤمن باشید و من برای شما هیچ حفاظتی نیستم. سوره هود. یعنی جز امام هیچ خیر و خیر و صاحب اختیار و آزادی بخشی نیست. هیچ ده. اصطلاح عاقبت به خیر شدن که یک اصطلاح مکرر قرآنی است نیز به معنای رسیدن به آزادی و اختیار اراده در غایت هر امر و مرحله ای از زندگی است و بدان که بهشت الهی قلمرو به خیر اوست، چرا که طبق قول قرآنی بهشت جایی است که اهلش هر چه خواهند مهیا شود. پس قلم رو به اختیار محض است، همانطور که دوزخ عکس این وضعیت است که انسان برای هر نیازی به صدها قل و زنجیر بسته می شود و این معنای شر است که عین جبر است. 19. بگو آنچه که در نزد خداست خیر است نسبت به هر بازی و تجارتی، چرا که خدا خیر و رازقین است. سوره جمعه. چرا که همه جبرها و مجبوریتها و بی اختیاریهای بشر و شرارتهایی که به آن مبتلا می شود از بابت ارتزاق و معیشت است و این آیه می فرماید فقط آن رزقی که از نزد خدا حاصل می شود خیر است، یعنی نه تنها جبر زانیست بلکه اختیار آفرین است و این معنای خیر و رازقین است، یعنی روزی دهندهی که از بابت رزقش نه تنها انسان را به بند نمی کشد بلکه بندهایش را می گسلد و صاحب اختیارش می کند و این رزقی است که مأموم از نزد امامش می برد، زیرا امام مظهر خیر خداست. بقیت الله خیر لکم. 20. خیر عند ربک ثوابا. سوره مریم. یعنی فقط از بابت چیزهایی که انسان در نزد خدا دارد و برای خدا می کند صاحب اختیار می شود و به قدرت خلاقی ذات الهی ملحق می گردد، زیرا خیری جز عالم وجود و آفرینش نیست و شری جز عدم نیست که شر عدم از بی اختیاری آن است که فقدان خلاقیت است و خیر وجود از اختیار آفرینش است. و پروردگارت هرچی که خواهد می آفریند و اختیار می کند و اختیاری برای آنان یعنی کافران نیست که خدا منزه است از شریکی که می آورند و فراتر است. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کانه لهم الخیرتون سبحان الله و تعالی اما یشرکون. سوره قصص. در این آیه آشکارا می‌بینیم که خیر و اختیار واژه و معنای واحدی است و نیز این که خداوند را در اختیارش هیچ شریکی نیست حتی به اندازه ذره‌ای، ولی انسان می‌تواند خلیفه خیر و اختیار خدایش باشد، همانطور که در قرآن کریم در توصیف پرستندگان مخلصش می‌بینیم که منیت عدمی خود را داده و اختیار الهی یافتند و لذا مظهر اراده و فعل پروردگارند و لذا از بابت اعمال خیش با خدایشان بی حسابند و محاسبه نمی‌شوند. اینان سلاطین اختیار الهی در خلق و امرش هستند، همچون حضرت ابراهیم که از نخستین آنهاست، چرا که اختیار و اراده دهری و نژادیش را به تمام و کمال از خود برانداخته است و لذا برای کل بشریت اسوه و بانی مذهب خیر و اختیار شده است و لذا خانه اش را به عنوان خانه خدا قبله مشتاقان اختیار الهی ساخته است. ای کسانی که ایمان آورده اید، متواضع باشید و خاشعانه پروردگار خود را بپرستید و اختیار پیشه کنید، باشد که رستگار شوید و جهاد نمایید در خدا به اندازه حقش که او اختیار نمود شما را، و هیچ سخنی در دینش برایتان قرار نداد که کیش پدرتان ابراهیم است. سوره حج 21. پس خداوند خیر مطلق، خیر مطلق و مختار مطلق و خیر آفرین و اختیار آفرین و آفریننده اختیار دیگر و برتر است که آن انسان است. ولذا با آفرینش انسان می فرماید و بدین گونه خدا افزون شد که بهترین آفریننده است و بدان که خیر و برکت و فضل و فزونی جز اختیار نیست. و دین خدا هم راه و رسم کشف و تمرین و یافتن این اختیار است. لا اکراه فی دین، در دین خدا هیچ اجباری نیست. 22. و اما در قرآن کریم سخن از چیزی است که سرچشمه اختیاری فراوان و بی‌پایان است، یعنی خیر کثیر. و آن چیز حکمت است که انسان را به خیر الحاکمین ملحق می کند، یعنی حکومت مختارانی حکمت. پس هر جا که نوری از حکمت باشد، بندگانش را صاحب خیر کثیر و اختیار عظیم و حکومت حکمت می کند که قرآن کریم خود خورشید حکمت الهی است و همه کسانی را که به سویش می آیند صاحب حکومت اختیار می کند به درجات. و آنان که این اقتدار الهی را به خدمت غیر می گیرند به خیر الحاکمین ملحق می شوند. و اما آنان که آن را صرف منیت و استکبار و حاکمیت فردی می کنند به غیرت الهی واژگون می شوند و این حکمت نیز در آنان واژگون می شود و آنان را سرنگون می سازد. و این آن چیزی است که در قبال همه معارف و حکمت‌های الهی عمل می‌کند، از جمله در قبال این مجموعه معارف و آثار. زیرا اعمال خیر و خیر هر عملی آن است که به انسان اختیار می‌بخشد که سرچشمه این خیر و اختیار از خودگذشتگی و خدمت به مردمان است، تا مردم نیز از جبرها برهند و اختیار یابند. و هیچ چیزی به اندازه حکمت الهی که از سرچشمه معرفت نفس می جوشد موجب رهایی گردنها از قل و زنجیر بندگیها و بردگیها نیست. پس این معارف نیز سرچشمه خیر کثیر و اختیار الهی برای خوانندگان است، به شرط آن که بر آیین ابراهیم حنیف وارد شوند و مجاهد فلاح گردند و خیرخواه و آزادی خواه مردم باشند و در این راه جهاد کنند، که اصل این جهاد اشاعه حکمت و معرفت نفس است. 23. می آزماییم شما را به خیر و شر، آزمونی مستمر. سوره انبیاء. و این آزمون به اختیار و جبر است، به اراده و بی ارادگی، به توانایی و ناتوانی، به قدرت و ضعف. و این اساس همه امتحانات و آزمون‌ها و بلایاست تا ببیند که انسان با اختیارش چه می کند و در بی اختیاریش چه عمل و قضاوتی دارد. ولی اکثر مردمان در اختیارشان ستمگری پیشه می کنند و در بی اختیاری خود هم ستمبر می شوند، که دروی ظلم است و شرک که اساس ظلم است و اصلاً عنصر شرک بشری جز اختیارش نیست. اختیار و خیری که خداوند به انسان بخشیده و انسان را خلیفه خود ساخته است. هر چیزی را آفریدیم و اختیار نمودیم و آنان را هیچ اختیاری نیست و منزه است خداوند از شرکی که می‌ورزند. قرآن. یعنی به هر موجودی اختیار دادیم و ولی حق ندارند که این اختیار را منی کنند که همان شرک است و خود را شریک اختیار الهی نمودند. و محال است که انسان صاحب اختیار الهی مبادرت به منی کردن و تصرف نفسانی این اختیار نکند، مگر این که در ارادت و اطاعتی بیچون و چرا در رابطه با انسانی مخلص باشد که اراده منی خود را در اراده خدا فنا کرده است. زیرا اراده منی اراده عدم پرستانه و ضد ظهور حق است که ظهور وجود است. 24. هر مخلوق و موجودی در جهان هستی برای آدمی دارای خیر و اختیاری است، چرا که ذاتاً در تسخیر انسان است. و اما خیرترین و اختیار بخشترین آنها همان امام و خلیفه اوست که مظهر همه اختیارات او در اسما و صفات اوست. خیر الحاکمین، خیر الفائلین، خیر الماکرین، خیر الناصرین، خیر التوابین. بقیت الله خیر لکم، خیر و اختیار شما در نزد بقیت الله است اگر مؤمن باشید و مرا بر شما هیچ حفاظتی نیست. سوره هود. 25. خیری جز اختیار نیست که از وجود است و شری جز جبر نیست که از عدم است. و بهشت و دوزخ مظاهر کمال این خیر و شر و جبر و اختیار و وجود و عدم است. فصل 24. حضرت اول و آخر. یا اول و یا آخر، یا ظاهر و یا باطن. 1. خداوند عالمیان را آغازی نیست، چون اگر آغازی باشد پس مخلوق است و نه خالق، پدیده است و نه مبدع، و آخری هم نیست چون آغازی نیست. 2. آدمی را نیز پایانی نیست، یعنی نابود شونده نیست، فقط تغییر صورت و سیرت و شأن می‌دهد. پس آدمی را هم آغازی نیست، پس چگونه خالقش را آغاز و پایانی باشد؟ و هیچ موجودی را آغاز و پایانی نیست، چون مظاهر حق هستند، فقط تحول است و رشد و تعالی بی پایان. 3. هیچ موجودی را پایانی نیست، یعنی نابود شبنده نیست و فقط تغییر مقام و جایگاه وجودی می دهند و تغییر صورت. و این درکی نادرست است که پایان جهان را در قیامت مترادف فنای جهانیان می‌پندارند، همانطور که این آیه از سوره رحمان را به ناحق ترجمه کردند که کل من علیها فان، همه آنچه که بر زمین است فناست، که تصور می شود که همه ی آنچه که در جهان و یا بر زمین است فنا می شود، در حالی که این آیه متعاقب آیه دیگر است که از انکار کنندگان نعمات الهی سخن می گوید. فبأی آلاء ربکما تکذبان کل من علیها فان، پس کدام یک از نعمات پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ همه آنهایی که بران هستند فنایند. و این نابودی انکار و هویت انکاری مردم است، نه نابودی وجود مردم. 4. هیچ چیزی در جهان نابود نمی شود، زیرا تجلی ذات خداوند است و خداوند ذاتش جلیل است، ذوالجلال، و نیز کریم است، پس آنچه را که داده پس نمی گیرد، یعنی وجود را، بلکه همه مخلوقات در سوی او در حال رجعت و کمال و تعالی هستند، پس بلا وقفه در حال تحول و تطور و تغییر و تبدیل هستند تا جمال واحد و کامل حق را از خود آشکار کنند. و در آن روز همه موجودات در زمین و آسمان ها برای او بروز می کنند. قرآن، یعنی جمال اعلای او را از خود بروز می‌دهند، یعنی بچه پروردگارشان را. و لذا می‌فرماید همه فنایند جز بچه پروردگارتان که صاحب تجلی و کرامت کثیر است باقی می‌ماند. سوره رحمان. پس این بقا ضد آن فنا نیست، بلکه کمال آن است که آن هم شامل کسانی می شود که نعمات پروردگارشان را انکار می کنند، پس بایستی بارها فنا شوند و بقا یابند تا تسلیم بچه پروردگارشان شوند. روی خود را تسلیم بچه پروردگارتان کنید که این است راه راست. قرآن، یعنی حتی کافران و منکران هم نابود نمی شوند. 5. پس همه چیز ازلی و ابدی است در ذاتش، ولی هر مرحله از تحول و تعالی وجود موجودات دارای یک آغاز و پایان است. پس هر موجودی آغازها و پایانهای کثیری دارد، همانطور که آدمی در عالم زر، رحم مادر، حیات خاک، برزخ، دوزخ و بهشت هر یک دارای آغاز و پایانی از حیاتی ویژه آن مرحله از آفرینش است و آفرینش را پایانی نیست، زیرا خدا لا متناهی و مطلق است و هر موجودی بایستی الهی شود و عین او گردد. پس رشد و تکامل و تعالی در آفرینش را پایانی نیست و حیات خاکی ما فقط یکی از هزاران مرحله از آفرینش و حیات و هستی ماست که دارای آغاز و پایانی است و تولد و مرگی. 6. و اول و آخر هر چیز و هر موجود و واقعی اوست. هو الاول و الاخر. قرآن. 7. همانطور که خداوند را آغازی نیست که اولین آغاز باشد و پایانی هم نیست که آخرین پایان باشد، هیچ موجودی به خصوص انسان را هم چنین آغاز و پایانی نیست، زیرا همه موجوداتش را از نزد خود و از علم ذاتی خود آفریده است و همه در علم ذات او همواره بودند. پس همواره وجود داشتند، ولی نه لزوماً در عرصه تظاهر و تعین، بلکه در قلمرو باطن. و ظاهر و باطن هر چیزی هم خود اوست. و هو الظاهر و الباطن. قرآن. 8. قبل از آفرینش عالم و آدم همه در ذات خدا بودند و این حیات و هستی ذاتی ماست. همانطور که ذات ما همکنون هم پنهان و امری باطنی است و این باطن هم هموست، یعنی ذات اوست. ولی در عرصه آفرینش به قلمرو به صفات هم آمده ایم، ولی هستی ذاتی ما همچنان باقی است. پس ما همکنون نیز دارای اول هستیم و هم دارای آخر و هم دارای ظاهر هستیم و هم باطن، که همه اینها اوست. 9. ولی خداوند از ما می‌خواهد که همواره روی به باطن و آخر، یعنی آخرت داشته باشیم، یعنی کمالگرا و متعالی باشیم و به ظاهر بسنده نکنیم، یعنی روی به وجه اعلای ابدی او داشته باشیم و جمال مطلقش را جستجو کنیم که همان کمال مطلقه و جمال مطلقه هستی خود ماست. انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که طلب کند الا جمال اعلای پروردگارش را، که چون بیابد و ببیند به رضا رسد. سوره لیل. 10. یعنی انسان بایستی همواره آخرین جمالش را طلب کند و بجوید که این است صراط المستقیم. روی خود را تسلیم روی خدا کنید که این است راه راست. و آنان که در جستجوی لقای پروردگارشان نیستند دل به دنیا می دهند و گم می شوند. آیاتی از قرآن. 11. پس انسان حتی در همین حیات خاکی هم میتواند از گردش و حرکت افلاک و دهر و خلقت زمانی سبقت گیرد و به مقام اعلای حق برسد که قلم رو به علیین است که او را دیدار کرده اند و جمال اعلای خود را شهود نموده اند. و این واقعی خروج از اقطار زمین و آسمان هاست، از درب دل و باطن خیشتن به یاری علیین. و این آیه از سوره رحمان را هم اکثر مترجمین و مفسرین تحریف کردند به این صورت: ای جماعت انس و جن، اگر می توانید از کناره های زمین و آسمان ها به داخل آن نفوذ کنید، گویی که در برون از آسمان ها و زمین زندگی می کنیم که بخواهیم به داخل جهان نفوذ نماییم. این نمونه ای از تبدیل و تحریف آشکار کلام خداست، از فرط جهل نسبت به اسرار آن. ولی چه نیازی است که برای توجیه جهل خود آیات را حتی به لحاظی لغوی تحریف و تبدیل کنیم؟ بگذار آیات را تحت لفظی ترجمه کنیم تا شاید کسی پیدا شود و معنا و رازش را دریابد، ولی چون خودشان فهم نمی کنند معنا و الفاظ را تبدیل می کنند تا هیچ کس دیگری هم فهم نکند. 12. پس خداوند به انس و جن امر نموده تا از کرانه های لامتناهی زمین و آسمان ها خروج کنند تا به آخرین تجلی جمال پروردگار برسند قبل از آن که کل جهان هستی برسد، یعنی سبقت گیریم. آنان که سبقت گرفتند به مقام قرب الهی رسیدند، قرآن، و آنان که به مقام قرب الهی رسیدند به علیین رسیدند، قرآن. 13. و بدین گونه می توان از همین حیات خاکی به آخرت آخرین تجلی خدا رسید، زیرا ازلیت اولین ذات او را در باطن خود دارا هستیم. پس با توسل به ذات ازلش میتوان به جمال آخرش رسید و از کل کائنات پیشی گرفت، و این است پیشرفت قرآنی و اسلامی، یعنی در رجعت به ذات ازلی در خیشتن به جمال ابدی حق رسید، به نور عرفان نفس در محضر علیین. 14. پس میتوان با رجوع و الحاق به باطن قدیم و ازل مطلق بی آغازش در خیشتن به جمال ظهور و ظاهرش در آخرین آخرت ابدی جهان رسید، همکنون در عالم خاک. همانطور که ظاهر و صورت کنونی آدمی در عالم خاک هم جزو نیست و ذات باطن انسان هم جزو نیست، و هو ظاهر و الباطن، هر کسی را صورتی است و همه صورت‌ها را مولایی است و اوست مولای هر صورتی. سوره بقره. و خداوند حق را نازل کرده است، پس از دو دلان مباش. سوره بقره. 15. شاید هیچ یک از آیات و اسماء الله همچون این ساده ترین و عمومی ترین آیه بیانگر کل حق و اسرار هدایت نباشد. هو بل اول و بل آخر و ظاهر و بل باطن. سوره حدید. یعنی اگر کسی فقط همین معنای ظاهری و عمومی آیه را باور کند رستگار است. باور کند که ظاهرش خداست و باطنش خداست و آغاز و پایان کارش هم خداست. خداست، نه از خدا. 16. اول و ازلیت وجود آدمی همان باطن ذات اوست و او در ذات دلها علیم است. سوره حدید. یعنی ذات آدمی حامل و حاوی علم اوست و علم او همان ازلیت خلاق اوست. پس در الحاق به ذات خیشتن به او ملحق شده ایم و هو شده ایم، و در این هویت هم ظهور اعلایی جمال و کمال رخ می نماید که هو العلی الکبیر و هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، و این هو همان امام مطلق و خلیفه کامل و علی عالی اعلای متعال است. و شهد الله انه لا اله الا هو، زیرا علی اسم ظهور اول و آخر است. 17. پس اول او ذات ماست و باطن او باطن ماست و ظاهر او ظاهر ماست و آخر او آخرین وضعیت ماست، و چون از اقطار عالم خروج کنیم به آخر الاخرین تجلی او میرسیم که جمال اعلای اوست به یاری علیین. 18. و از طریق علم تعبیل و تفصیل یا تعین میتوان از ظاهر امور به باطن او رسید و از آخرین وضعیت به ازلیت او رسید و به عکس از اسما و کلمات و حروف ازلیش به تجلیات اخرویش در اکنون رسید. و بدان که آخرت در قرآن کریم یک وضعیت مکانی در زمان آینده نیست، بلکه اکنونیت و اصای است، یعنی به وضعیت اخیر رسیدن. قیامت فرا رسید و آن را برای مدتی مخفی داشتم، قرآن، یعنی اول و آخر جهان در اکنونیت وجود حی و حاضر است و این است معنای هو الاول و الاخر، و جمالش در اساء آشکار است. پس باطن ازلی و آخرین او هم ظاهر است و این است معنای هو الظاهر و الباطن. فصل 25. حضرت تکوین، امر وجود، کانه، کاین، مکون، ممکن، خیر الکانئین، اکون المکونین. یا کان، یا کائن، یا مکون. یک، کان در عربی به معنای هستی و وجود است و کائن هم به معنای هستیمند، باشنده و موجود است و مکون هم به معنای به وجود آورنده و هستی بخش می باشد و از اسما و صفات خدا می باشد که به طور مستقیم در قرآن کریم نیامده است، ولی مشتقاتش در جای جای قرآن حضور دارد. دو، تکوین هستی آنی را گویند، همانطور که می فرماید خداوند زمین و آسمان ها و هر چه بین آنهاست را خلق نمود بدین گونه که امر کرد که باش و شد، کن فیکون. سه، پس تکوین آفرینش آنی را گویند که خداوند امر به آفرینش نمود و در کمتر از نظری پدید آمدند بی هیچ زمانی، یعنی هر آنچه را که خداوند منظور داشت به آنی به ارادش و به امر کن پدید آورد، زیرا خود او کائن است، یعنی از نزد خودش وجود دارد و هست، و آن که هست هستی بخش و آفریننده هم هست به آنی. و این است که می فرماید همه فانی هستند الا جمال پروردگار که صاحب تجلی ها و کرامت هاست، و تجلی او همان تجلی جمال او و واقعی تکفین جهان است به اراده کن فیکون. 4. کانه در عربی به معنای هستن، استن و بودن و باشندگی و موجودیت است که در جای جای قرآن برای هستی خداوند به کار رفته است. ان الله علی کل شیء علیم، شهید، محیط، حفیظ و وکیل. به راستی که خداوند هست بر هر چیزی علیم و حفیظ و وکیل و شهید و محیط و غیره. پس همه اسما و صفات خداوند به مثابه صفات و اسمای کان و کائن، یعنی هستن و بودن اوست. انه کان توابا رحیما غفورا حسیبا، شهیدا، وکیلا و غیره. به راستی که او هست تواب و رحیم و غفور و غیره. و کانا از فراوانترین اسمای وجودی خدا در قرآن است. 5. پس خداوند هم کائن است و هم مکون، یعنی هم هستن و هم بایستن است، یعنی هم هستی است و هم آمر به هست شدن، هم کان است و هم کن. 6. و بیهوده نیست که برخی از حکیمان و متکلمین حرف کاف را نخستین حرف عرصه آفرینش و هستی ازل پروردگار می دانند، به دلیل امر کن که کل عالم آدم از این لفظ پدید آمدند و اصلا حرف کاف به معنای هستن و بودن است و لذا با هر ضمیری که در آید هستن و امکان وجودیش را بیان می کند، مثل لکه، تکه، کنه، که انهو، که انکه، که انتا، که انهونه و غیره. پس کاف نیز اسم خداوند است و حضرت کاف یا کافی به معنای وجود فی نفسه و ذاتی است که خودش برای بودن خود کفایت می کند و برای همه کسانی که به او توکل می کنند هم کافی است و هستی آنها را ممکن می سازد. 7. کان و کائن و کاف اصل امکان داشتن است و لذا مکان هم از این مصدر و معناست که قلمرو به امکان است. پس ممکن و ممکن نیز از اسمای الهی است و بلکه او عین امکان است و مکین. 8. حرف کاف مادر و ام و اساس همه حرف ها و الفاظ و کلمات و موجودیت های دیگر است، یعنی سایر حروف با الحاق به حرف کاف از پس و پیش آن است که مولد همه اسما و امکانات و پیدایش موجودات می باشند، زیرا حرف کاف حرف امکان و بودن و هستن ذاتی و ابداعی است و لذا ستون کلمات است. و البته این ویژه زبان عربی است که ریشه در زبان عبری دارد و زبان عبری از کهن‌ترین زبان‌های تاریخی و واحده کل بشریت در قلمرو مذهب و حکمت و بیان و قلم بوده است. بلذا قرآن هم در اساس به عربی نازل شده است که به قدرت عقل تعبیری موجب هدایت و تعبیل و استخراج اسماء الله از فطرت بشر می گردد. این کتاب را به عربی نازل کردیم تا در آن تعقل نموده تا رستگار و هدایت شوید. قرآن کریم و ارزش و حق ربوبیت قرآن کریم را فقط اهل تعقل و حکمت و علم تأویل کلمات می دانند و نه نژاد پرستان عربی. خود این بنده به همین واسطه به علم تأویل و حکمت الهی نائل شدم به فضل الهی، در حالی که کمترین سواد و تحصیل صرف و نحو و ادبیات عربی نداشتم. پس این تعقل و تأمل و تأویل در آیات و اسماء الهی مطلقاً ربطی به صرف و نحو عربی ندارد. مسئله این است که الفاظ و کلمات و بیان عربی قرآن نزدیکترین و تأویلی ترین ماهیت را برای تعقل در علم الاسماء دارند. حتی یک متفکر و دانشمند فرانسوی همچون کوربون هم به این حق معترف است که کلمات و مفاهیم و ادبیات قرآن عربی تا چه حدی انسان اهل تفکر و تعقل و علم الهی را جهت وصول به اسرار آیات و حقایق هستی شناسی یاری می رسانند و معجزه آسا عمل می کنند. زبان عربی یکی از امیترین و بکرترین زبان باقی مانده در تاریخ زبان بشری است، همانطور که عرب جاهلی قبل از اسلام هم یکی از امیترین اقوام بشری باقی مانده بر روی زمین بودند. بلیزا برای دریافت دین خاتم و علم قائی در آخر الزمان از همه اقوام بشری مساعدتر بودند و این معنایی قومی و نژادی و ارزشی فرهنگی ندارد و بلکه یک سر الهی و وجهی از بقیت الله به لحاظ امیت و اللهیت است، همانطور که کاملترین و آخرین ظهور خدا هم از کلمت الله در دین محمد صلی الله بوده است. و عرب تنها قومی بر روی زمین بوده که خداوند را الله می‌خوانده و در صور بت‌ها می‌پرستیده است، از جمله بت لات که مظهر الله بوده است و در قرآن به لفظ الالات آمده است. نوح. پس فعل کن و اسم کائن و تکوین اراده به باشندگی و بودن است و در حقیقت بایستی هستن است و هستی بایستی. پس این اصل ذات خداوند است که پس از تحقق این بایستن بودگی و بودن رخ می دهد، که معنای اسم بدی و مبدی از مصدر بدا است و از اینجا بود و بود آیی پدید آمده است که قلم رو به رخ نمودن کائن است. ولذا در قرآن کریم نیز لفظ بدا به معنای ظاهر شدن به صورت است و چون به تمام و کمال آشکار شد، خداست که در قرآن کریم هم ریشه این اسم یعنی خد به معنای صورت و رخسار به کار رفته است، که این لفظ نیز از الفاظ زبان واحد بشری است که در زبان پهلوی نیز حضور دارد، که پروردگار عالم را خدا می نامند که ریشه خودیت هر موجودی نیز می باشد. ولذا خدا خدا تلفظ شده است و این رابطه خد و خود است، همانطور که هیچ خودی بی چهره نیست و برجسته ترین حجت خودیت هر چیزی چهره آن است که ظهور بودا و تحقق کنست. ده. پس بدین گونه و با این مثال نمونه ای از پیدایش حروف و الفاظ را که عناصر آفرینش هستند درک می کنیم، که نهایتاً هر موجودی بر حسب بیتایی منحصر به فرد خود دارای اسمی مختص خود می شود که کلمه ای متشکل از چند حرف است که پدید آورنده هر موجودی است. 11. تکوین آفرینش آنی از برای زمان و مکان است به امر کن. پس خداوند به قدرت حرف کاف عالم کون و مکان یعنی فضای لامتناهی و خلع را آفرید و آنگاه به خلع یعنی مکان امر به آفریدن موجودات ارضی نمود. قرآن. که این آفرینش در قرآن همان خلقت است، خلقت آسمان ها و زمین ها. 12. پس تکوین به معنای تحقق علم بدا یا بدی است. پس تکوین امکانیت و بودن را ممکن نمود و این از قدرت حرف کاف و نون می باشد. کن. ولذا این دو حرف در اسما و صفات و افعال الهی در قرآن کریم حضوری همه جایی و جادویی دارند و بودگی و باشندگی را القا می کنند و نور امکان می باشند. 13. آن که به قدرت ذکر کائن و مکبن و ممکن به نور حرف کاف و نون در جان خود نائلاید، به نور امکان الهی ملحق شده است و آفریننده و بدی می گردد و این بنیادی ترین مقام خلافت اللهی انسان است. 14. و ما به یوسف قدرت امکان در عالم عرض اعطا نمودیم. قرآن. که این درجه ای از اعطای قدرت امکان و تکوین است که خداوند به برگزیدگانش اعطا می کند، که درجه ای از خلافت اوست و کمال این خلافت را به اولیای آخر زمانش اعطا کرده است که در رأس آنها علی مرتضی و علیین قرار دارند. جهانی 70,000 برابر بزرگتر از جهان قدیم آفریدم. خطبه بیان علی علیه السلام. و به راستی که به شما در زمین قدرت امکان بخشیدیم، چه اندک شکر می کنید. سوره اعراف 15. ان الله کان، که از ترجیع بندهای قرآن کریم است، به معنای امی و تحت اللفظی، یعنی هر آن خداوند مکان دارد. در کجا؟ در هر شیء. ان الله کان علی کل شیء. آیا بیانی واضح تر از این ممکن است؟ یعنی هر آن خداوند مکان دارد در همه اشیاء، که این آیه ده ها و صد ها بار در کتابش تکرار شده تا شاید کسی باور کند و تحریفش نکند. 6. پس کانه اسم موجودیت خداوند در عالم مکان و عرض و اشیاء است. خداوند در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست. علی علیه السلام. و معنای فارسیان هم چنین است: هست. پس خداوند در همه مخلوقاتش مکان و هستی و حضور دارد و هست. و این خدای مؤمنان است که خدای حی و قیوم و حاضر و ناظر و موجود است در همه جا و همه حال. ان الله کان هم، یعنی خداوند هر آن در هر مکان حضور دارد. پس قرآن کریم بانی مکتب وحدت وجود است به امی ترین زبان برای کسانی که ادراک امی و فطری خود را از دست نداده اند و عربی هستند. عربی نه به معنای زبان و نژاد، که به معنای امی و واضح و زلال، که در این باب به فصل اعراب رجوع کنید.